أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوشنبه 3 هفته 1402 مطابق با 9 ربیع الاول 1445 جلسه سوم خارج اصول. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. بحثمون در یکی دو روز گذشته، ما بحثمون رو چهارشنبه شروع کردیم و امروز سومین بحثی که در سال جدید تحصیلی عرض میکنیم. بحثمون در این بود که امر عقیب حضر، یا تعبیر میکنیم امر بعد النهی و بعد الحضر و من، ظهور در چی دارد؟ در این که صیغه امر ظهور در وجوب دارد، در جاهای دیگر شکی نیست، ولی امر بعد از نهی و بعد الحضر و بعد المن ظهور در چی دارد؟ مثالش رو در گذشته عرض کردیم، بازم تکرار میکنیم که مولا یا بگین طبیب یا یک کسی که شارع مقدس اول یه چیزی رو معنی کرده، گفته مثلا سید حرام است، در حال احرام در مکه هستین، سید حرام است، یا فلان غذا براتون ضرر داره، نباید فلان غذا رو بخورین، یا نباید سید کنین. این نه، پس از مدتی محل شدیم، طبق تعبیر آیه قرآن اذا حللتم فاصطادوا، بعد از اینکه از احرام خارج شدیم شما سید بکنید، فاصطادوا. این فاصطادوا امر پشت سر نهی واقع شده، بعد از نهی واقع شده. حالا این امر ظهور در چی داره؟ آیا همواره مثل گذشته ظهور در وجود دارد، یا ظهور در استحباب دارد، یا ظهور در اباحه دارد، یا مجمل است؟ عرض کردیم اقوالی و نظریه های متفاوتی در این زمینه وجود دارد. دو تا نظریه را از اهل سنت عرض کردیم و یک نظریه مشهور بود که دیروز بحثی انجام دادیم، که نظریه مشهور این بود که امر اگر بعد الحضر واقع شود، یعنی بعد از من و نهی واقع شود، ظهور در اباحه دارد. خب از شدتون که اینو مطرح کردیم، چهارم نظریه آخوند خراسانی، مرحوم آخوند خراسانی است که ایشون می‌فرماید که ما قبول نداریم. خلاصه حرف مرحوم آخوند این است که ما قبول نداریم حرف مشهور رو که امر بعد از نهی، امر بعد الحضر ظهور در اباحه داشته باشه. خب تلیه یک مقدماتی رو مطرح میکنن و میفرماید همه اقوالی که در این زمینه مطرح است حتی مشهور به موارد استعمال امر تمسک کردند و توجه نداشتند که موارد استعمال شاید به خاطر خصوصیتی باشد، شاید به خاطر قرینه‌ای باشد. اصلا توجه به این مسئله نداشتن. مثلا مشهور استدلال کردن، همین مثالی که عرض کردن، طبیب مریضی به طبیب مراجعه میکنه، مثلا الان فراوون مرض قند دارن، میگه نباید خربزه بخوریم. شما تا وقتی که این مرض قند رو داریم خربزه نخور. نه، پس از مدتی به طبیب مجدداً مراجعه میکنه، طبیب آزمایش میده، میبینه که مثلا به جای اینکه 200 باشه قندش 90، 110، 100، یا گاهی اصلا مراجعه میکنه میبینه که حتی قندش هم پایینه. اینجا اول گفت نباید خربزه بخوره، اما در مراجعه دوم طبیب یا دکتر فرمان که شما باید خربزه بخوری. شما باید خربزه بخوری، خب این امره. حالا این امر ظهور در وجود دارد، یعنی باید خربزه بخوره، یا ظهور در استحباب داره، مستحب است خربزه بخوره، یا نه این خربزه بخور ظهور در اباحه دارد؟ در کدام، یعنی این امر رو باید چیکار بکنیم؟ مشخص است که طبیب این مریض رو ملزم نمی کنه که باید خربزه بخوریم، در اینکه شکی نیست، چون باید دلیل داشته باشیم که، ولی میگه که خربزه بخوریم. ولی میتونه بگی که، میتونه بگیم که اون ممنوعیتی که در نهی سابق بوده اون برداشته شده، اون نیست. اما این که واجب است شما ملزم بکنه طبیب بی که شما خربزه بخورید، این رو نداره. خب در این موارد آیا تمسک به چنین چیزی میتواند به عنوان دلیل مطرح باشد؟ یعنی بگیم که مولا گفته خربزه بخور، حالا که ما یقین نداریم که، نمیتوانیم بگوییم که مولا ملزم کرده، حالا که نمیدانیم مولا ملزم کرده یا ملزم نکرده، بلکه شک داریم، آیا میتواند این مطلب که خربزه بخور یک امر دیگه دلیل بر یه چیزی باشد، دلیل باشد یا دلیلیت داشته باشد؟ خب این خیلی روشنه که برامون روشن نیست. وقتی برامون روشن نبود مبهم است، وقتی مبهم بود یعنی مجمل است، وقتی مجمل بود دلیلیت نداره. پس ما برام آخون میگه ما نمیتوانیم بگوییم امر بعد الحظر و بعد المن ولو ممنوعیت قبلی برداشته شده، ولیکن یک حکم و تکلیف جدید برای ما ثابت نیست که اباحه باشه. نه تنها اباحه نیست، استحباب هم نیست. نه تنها استحباب نیست که اصلا این امر مبهم و مجمل است. بله، در اینجا خب مشهور میگفتن چون الزام برداشته شده اباحه به جای اویه. مشهور میگفتن مولا گفت که تا ببخشه نهی برداشته شده، حالا الزام حداقل نیست، اگر الزام نیست اباحه است. مرحوم آخوند میفرماید این استدلال مشهور به درد این معنا نمیخوره. چرا؟ زیرا در اکثر مسائل اصولی خصوصیات مورد برای ما معلوم نیست. عرض کردم که مرحوم آخوند فرمود اکثر کسانی که استحباب رو مطرح کردن یا اجمال رو مطرح کردن یا اباحه رو مطرح کردن به موارد استعمال نگاه کردن. موارد استعمال دارای خصوصیاتی است که اینا توجه به اون خصوصیات نداشتن. ایشون می‌فرماید در اکثر مسائل اصولی خصوصیات مورد برای ما معلوم نیست. ما هستیم و امر مولا. ما چه بدونیم به چه دلیل این آقای طبیب گفته خربزه بخور؟ ارجوری چون نمیدونیم. مورد به تعبیر دیگر اون قرینه برامون مشخص نیست. حالا مثلا میزنم که در کجاها قرینه وجود دارد ولی برای ما شبهناکه، برای ما شکه. با چه بیانی؟ بله، خلاصه ما نمیتونیم، ایشون میفهمد ما نمیتونیم مسئله طبیب رو به عنوان یک ضابطه کلی قرار بدیم و بگوییم هر جا امری بعد از نه یا بعد از حذف یا بعد از من واقع شد ظهور در اباحه پیدا میکنه. این دلیل مشهور میخواد بگه با مدعا تطبیق تطابق نداره. بنابراین ما باید مسئله رو روی عنوان کلیش و با قطع نظر از موارد استعمال مطرح کنیم تا ببینیم آیا کلام مشهور تا چه حدی مورد قبول واقع می شود. پس اولین اشکالی که به مشهور کردن اینه که مشهور به موارد استعمال نگاه میکنه، در موارد استعمال یه سری خصوصیاتی وجود دارد که ما آگاهی به اون خصوصیات نیستیم. اگر آگاهی به اون خصوصیات نیستیم، مولا به خاطر یک خاصیتی، به خاطر یک قرینه‌ای، به خاطر یک مصلحتی یک امری رو انجام داده یا نهی انجام داده که ما علم به اون خصوصیت نداریم. خب پس چیکار کنیم؟ مرحوم آخوند، از مرحوم آخوند سوال بکنیم. پس امر بعد الحذر و بعد از من بگیم ظهور در اباحه دارد یا ندارد؟ اگر دارد به چه معنا، اگر ندارد به چه معنا؟ مرحوم آخوند می‌فرماید مشهور دو تا ادعا داشتن. یک ادعاشون این بود که به اصطلاح امر بعد الحذر ظهور در اباحه داره. ادعای دومی دارن، ببخشید، به اصطلاح امر بعد النهی ظهور دارد. بی اول ثانیاً این ظهور در اباحه داره. مرحوم آخوند می‌فرماید که ما از این دو ادعا یا دو تا مدعای مشهور یکی رو قبول داریم ولی دیگری رو قبول نداریم. دعای اول مشهور ایشون می‌فرماید قبول داریم، ولی ادعای دوم مشهور رو نمی‌پذیریم. مرحوم آخوند می‌فرماید ما مدعی هستیم که امر واقعه در این دو موقعیت، دو موقعیت کدوم بود؟ یک، امر بعد از نهی واقع شود. دوم، امر بعد الحذر و من واقع شود. در این دو موقعیت ما مدعی هستیم که امر ظهور اولیه خود را از دست داده. ظهور اولیه امر چی بود؟ ظهور اولیه امر وجود بود. به محض اینکه امر بعد از نهی واقع شد، این وجود از اون منسلخ شد، وجود از اون افتاد، دیگه امر ظهور در وجود نداره. حالا که ظهور در وجود نداره، باید حرف بعدی رو بزنیم. الان امر ظهور در وجود نداره. قبلا که کسی سر به سرش نگذاشته بود، به صورت مطلق مطرح بود، ظهور در وجود داشت. الان که امر بعد از نهی واقع شد، اون الزامش، اون وجوبش از بین رفت. خب ما اینو قبول داریم، ما ادعا داریم که امر ظهور در وجود ندارد، ولی این رو قبول نداریم که مشهور میگن. مشهور چی میگن؟ مشهور میگن امر حالا که ظهور در وجوب ندارد، ظهور در اباحه داره پیدا میکنه. نه، ما یه آخوند دیدیم امر بعد الحزم نهی و بعد الحزر و من نه ظهور در وجوب دارد و نه ظهور در اباحه دارد. به عبارت دیگر، امر بعد النهی و بعد الحظر نه ظهور در معنای حقیقی دارد و نه در معنای مجازی. مبناش چیه؟ مرحوم آخوند مبناش چیه؟ از کجا میگید شما؟ مبنای این مسئله مطلبیست که مرحوم آخوند در کفایه مطرح کرده و مطلب خوبی هم هست، و اون این است که اصولا اگر در کلام متکلم قرینه‌ای وجود داشته باشم و ما روی جهتی برایمون شک پیدا شود که آیا متکلم بر این قرینه اعتماد کرده یا نه، در این صورت کلام مجمل میشه. مثل چی؟ مثلا فرض بفرمایید اگر متکلم گفت رأیت اسدن یرمی، متکلم گفت، حالا ما نمیدیم، حالا بردلیم، نگاه کنیم گاهی جبهه زود یرمی رو میفهمیم، گاهی تو جنگل زود دوزارمون جا میفته. مثلا اگر تو جبهه باشیم، وقتی تو جبهه به یک طلبه دیگه مثل شیره، یعنی مثل شیر میجنگه، یعنی مثل رجل شجاع میجنگه، یعنی توجه داریم که یرمی قرینه است برای معنای مجازی و رجل شجاع. ولی گاهی تو جنگل گلستانی، جنگل گیلانی، کیلومترهای برابر فاصله، یک روستا هم فرق وجود نداره، یه مرتبه روزه رو میگیم رأی تو اصلا یرمی، میگیم شاید یه طلبه یرمیش سبق لسان بوده، واقعا رأی توی اصلا یرمی یعنی شیر واقعیه یا نه رجب شجاعه روی یرمش مشد داری. خب در اینجا چیکار باید بکنیم؟ در اونجا زود معنای مجازی فهمیده میشه. در مازندران و گیلان تو جنگل زود به معنای حقیقی پیمان میگیم اینجا زود جای سیره، جای رجب شجاع نیست. برد کن یرمش طلبه بوده از درش در رفته سمبالستان شده. ولی گاهی از تو مدرسه امام مدرسه مرحوم آقای خویی و امثالین ها تو مدرسه نشستیم مباحثه میکنیم، یک طلبه به طلبه دیگه میگه رأیت اصلا یرمی، در اینجا شک داریم واقعا از یرمی روی یرمی و قرینه تکیه کرده یا تکیه نکرده. خب در اینجا اگر ما شک داریم در مراد متکلم، شک داریم که این آقا روی قرینه تکیه کرده یا تکیه نکرده، قاعدتا اگر قرینه نباشه معنای حقیقی برامون روشن نیست، معنای مجازی هم برامون روشن نیست، یعنی نمیدونیم از قرینه استفاده کرده یا نه، قاعدتا کلام بشه مجمل. این یک مثال. مثال دیگری که و ما نمیتونیم اصلا به اصالت و ظهور تمسک کنیم، نه گفتیم اصالت و ظهور هم در معنای حقیقی میاد هم در معنای مجازی میاد. اصالت و ظهور مثل چتریست که هر دو رو میگیره. خب در اینجا که شک داریم از قرینه استفاده شده یا استفاده نشده، مجمل میشه، مبهم میشه. این کلام رأیت اصلا یرمی وقتی مجمل شد و مبهم شد، نه ظهور در معنای حقیقی دارد که بگیم این مراد این رأیت اسد اسده امو شیر مفترسه امو حیوان مفترسه، و نه در رجل شجاع دارد، نه ظهور در رجل شجاع دارد. خلاصه میشه مجمل. او این مطلب فرعی این است که موضوعش محرز باشد و ما باید اصل ظهور را اعراض کرده باشیم تا بتوانیم از اصالت ظهور تمسک کنیم. از میشون باید در رأیت اصلا یرمی ظهور در اصل معنای مجازی را احراز کرده باشیم تا بتوانیم به اصالت ظهور تمسک کنیم. ظهور در اصل معنای مجازی را احراز کرده باشیم تا بتوانیم به اصالت ظهور تمسک کنیم. ظهور در معنای مجازی وقتی احراز می شود که برای ما محرز بشه که متکلم از قرینه استفاده کرده. اما اگر برای ما محرز نشه که متکلم از قرینه استفاده کرده، ما نمی توانیم بگیم این کلام ظهور در رجل شجاع دارد و ابدا نمی تونیم. گرچه حالا در رابطه با رأیت اصلا یه مقدار قدری مشکله که آدم اعتماد بکنه. بهترین مثال برای این که کلام مجمل بشه و از قرینه استفاده نمیدونیم از قرینه استفاده کرده متکلم یا استفاده نکرده متکلم، بهترین مثالش این مثال بزنیم: رأیت اصلا و ذئب یرمی. بکن متکلم گفت رأیت اصلا شیر و ذئب یعنی گرگ یرمی. خب در این که میتونیم به حضرت عباس بگیم یرمی قرینه به آخری برمیگرده یعنی ذئب برمیگرده شکل، اما ما نمیدونیم، شک داریم که آیا یرمی قرینه برای اسد هم هست یا نه. بگون مثالی که دیگه 100% مجمل بشه. پس اگر ما متکلمی گفت رأیتو اسدن و ذئبن یرمی. یرمی قرینه است برای معنای مجازی. یرمی به ذئبن که به خاطر این که در آخر کلام واقع شده میخوره، یعنی این آدم گرگ صفته. میتونیم بگیم ذئبن یرمی یعنی یه آدم گرگ صفته، ظهور در معنای مجازی داره. ولی ما نمیدانیم که یرمی به اسد هم میخوره چی میشه ندونش اونجا، یا بر اسد نمیخوره. در اینجا در رابطه با ذئب روشنه، ظهور در معنای مجازی داره، ولی در رابطه با اسد روشن نیست که آقای متکلم در رأیتو اسدن و ذئبن یرمی تکیه بر قرینه کرده یا تکیه بر قرینه نکرده. خب در این موارد که این کلام در رابطه با اسد نه ظهور در معنای حقیقی دارد که وجود باشد یا معنای حقیقی باشد و نه ظهور در معنای مجازی دارد. چرا؟ زیرا از اون ره گذر که یرمی هست ما نمیدونیم چیز منظور متکلم اسد حیوان مفترس باشد. خب یرمی هست. از طرف دیگر یرمی رو نمیدانیم به اسد خورده یا نخورده، پس معنای مجازیش هم محرز نیست. نتیجتا نسبت به اسد کلام میشه مجمل. اگر کلام شد مجمل ما نمیتوانیم بگیم این کلام ظهور در معنای حقیقی دارد یا ظهور در معنای مجازی دارد. اگر امر باشد ما نمیدانیم نه ظهور در معنای حقیقی که وجود باشه دارد و نه معنای مجازی که فرض کن اباحه باشد. یک مطلب است در اینجا صاحب معالم و بعضی ها مطرح کردن که دیگه باشه انشالله برای فردا. صلی الله علی محمد و آل ابراهیم.